وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
دایره اصلی مانهایم این بود که نه تنها جهتگیری های بنیادی، ارزش گذاری ها و محتوای افکار، بلکه شیوه بیان یک مسئله، نوع رهیافت و حتی مقولاتی که تجارب ما رو دستبندی میکنن و سر و سامان میدن نیز بر حسب پایگاه اجتماعی مشاهدگر تغییر میپذیرن. به سخن دیگر، مانهایم به فراسوی آنچه که خود مفهوم خاص ایدئولوژی میخواند راه برده بود، همان مفهومی که تنها جنبه‌های خاصی از یک اظهار نظر را موشکافی میکند تا امکان متعصبانه بودن آن را در نظر گیرد. او با فراگذاشتن از این مفهوم او با فراگذشتن از این مفهوم به یک مفهوم کلی رسیده بود که بنابر آن همه شیوه‌های فکری و صورت‌ها و محتواهایشان به شکلی وابسته به پایگاه اجتماعی مدافعان آنها در نظر گرفته می‌شود. یکی از مثال‌های مانهایم به روشن کردن این قضیه کمک می‌کند. در نخستین سال‌های سده 19، یک محافظه‌کار سبک قدیمی وقتی از آزادی سخن می‌گفت، منظورش این بود که هر طبقه حق دارد بر وفق مزایا یا همون آزادی‌هایش زندگی کند. اگر او یک محافظه‌کار رمانتیک بود و به جنبش پروتستانتیسم تعلق داشت، از اصطلاح آزادی، آزادی درونی یعنی حق هر فرد به زندگی کردن برابر با شخصیت فردیش را استنباط می‌کرد. یک لیبرال هم در همان زمانی که اصطلاح آزادی را به کار می برد، درست به آزادی از قید همان مزایایی می اندیشید که محافظه‌کار کهنه‌دار آنها را پایه هر گونه آزادی می دانست. سخن کوتاه این که حتی در صورت بندی های مفاهیم، زاویه دید را منافع مشاهده‌گر تعیین می کند، به این معنی که اندیشه بر اساس آنچه که یک گروه اجتماعی خاص انتظار دارد جهت میگیرن. مانهایم به تفریح رفتن از تعریف انواع رابطه میان ساختار اجتماعی و معرفت گرایش داشت. او گفته بود که اصطلاح تعین وجودی بر یک توالی مکانیکی علت و معلولی دلالت نمی کند، بلکه تنها یک تحقیق تجربی می تواند ماهیت دقیق این رابطه را در موارد عینی باز نماید. اما همچنان که مرتون نشان داده است، مانهایم برای بازنمودن پیوند میان اندیشه و ساختار اجتماعی از انواع مفاهیم سود جسته بود. در مواردی او نیروهای اجتماعی را علت مستقیم فرآورده‌های فرهنگی می‌دانست. در موارد دیگر پیدایش یک صورت فکری خاص را به منافع شناساها نسبت می‌داد و باز در موارد دیگر تنها مدعی می‌شد که کانون توجه یک شناسا او را به برخی افکار هدایت میکند بیان که افکار دیگری را در نظر گیرد. و باز در عبارتهای دیگر، یک نوع گرایش به همبستگی، سازگاری یا همخوانی را میان موقعیتهای اجتماعی و تاریخی ویژه و سنخهای فرآورده‌های عقلی مطرح میسازد. سرانجام میتوان گفت که در کارهای مانهایم رابطه میان اندیشه و جامعه چندان استوارانه صورتبندی نشده است. برای نمونه، او به جای اینکه بگوید پیدایش یک رشته افکار معلوم مستقیم عوامل اجتماعی هم میگوید خود این افکار لازمه پیدایش آن گروه هایی هست که حاملان این افکار میشوند. به عبارت دیگر، مانهایم هنگامی که میخواهد پیوند میان زیر ساختار و رو ساختار را به اصطلاح مارکسیستی آن اثبات کند، از این شاخه به آن شاخ میپرد. گهگاه به نظر میرسد که او میخواهد بگوید نیروهای اجتماعی شرط ضروری و کافی پیدایش برخی افکارند، اما در موارد دیگر این دایه‌اش را محدود میسازد و میگوید که نیروهای اجتماعی تنها تسهیلاتی برای برخی افکار فراهم می‌سازند تا به بیان درآیند و شنیده آیند. در بیشتر نوشته‌های مانهایم، پایگاه‌های اجتماعی گوناگون عاملان افکار تنها بر حسب عوامل طبقاتی در نظر گرفته می‌شوند. اندیشه دارایان با اندیشه نداران یکی نیست. افکار طبقه متوسط با ایدئولوژی قشرهای فئودال تضاد دارند. اندیشه آرمان‌گرایانه مبتنی بر جهت‌گیری آینده طبقات محروم و اندیشه عقیدتی کسانی که از وضع موجود سود می‌برند و از سامان کنونی دفاع می‌کنند تفاوت دارد. با این همه، مانهایم برنامه مطالعاتیش را به تحلیل طبقاتی میراث مارکس منحصر نکرده بود. او عوامل اجتماعی گوناگون دیگری چون گروه‌های منزلتی و رده‌های شغلی را نیز به عنوان متعین‌های وجودی افکار در نظر گرفته بود. برای مثال، مانهایم در ترسیم درخشانش از ریشه‌های اجتماعی اندیشه محافظه‌کارانه آلمان در نخستین دهه‌های سده 19 نشان می‌دهد که در ایالت پروس، جایی که استحاله جامعه فئودالی مبتنی بر طبقات سنتی به یک جامعه طبقاتی نوین هنوز در مراحل اولیه‌اش بود، واکنش مثبت و فعالانه در برابر انقلاب فرانسه تنها از سوی آن قشرهای پروسی نشان داده شده بود که سابقه و ماهیت سامان اجتماعیشان آنها را قادر ساخته بود که از نظر سیاسی فعال باشند، یعنی از سوی اشراف و دیوان سالاران. این با آن معنی است که با آنکه تحلیل تعین اجتماعی افکار در فرانسه میتواند بر ساختار طبقاتی کاملا شکل گرفته جامعه فرانسوی مبتنی باشد، اما هر گونه تحلیل ریشه‌های اجتماعی افکار در آلمان باید بر سامان منزلتی جامعه مبتنی بر طبقات سنتی استوار باشد. در زمان کنونی بیشتر بر عامل اختلاف نسل ها در رابطه با افکار تاکید می شود که مانها این توجه خاصی به آن کرده و در واقع شاید بی توجهی به جامعه شناسی نسل های مانهای در گذشته و کشف دوباره آن در این زمان خود یکی از نمونه های بارز تعین وجودی معرفت باشد. مانهای معتقد بود واقعیت تعلق داشتن به یک طبقه و یک نسل و یا یک گروه سنی و افراد متعلق به این مقولات موقعیت مشترکی در فراگرد تاریخی و اجتماعی می‌دهد. پهنه تجربه بالقوه آنها را به یک صورت خاصی محدود می‌سازد، با آنها را به یک شیوه فکری و تجربه خاص و یک نوع کنش تاریخی ویژه این موقعیت متمایل می‌گرداند. وانگهی، گرچه جوانانی را که با مسائل تاریخی مشترکی روبرویند می‌توان متعلق به یک نسل دانست، اما گروه‌هایی که درون یک نسل روی مسائل وجود مشترکشان به شیوه‌های گوناگون و خاصشان کار می‌کنند، واحدهای نسلی جداگانه‌ای به شما می‌آیند. برای نمونه، جوانان رمانتیک و محافظه‌کار و جوانان عقل‌گرا و لیبرال فرانسه پس از انقلاب در ایدئولوژی‌شان متفاوت بودند، اما در ضمن دو قطب واکنش اجتماعی و فکری به یک انگیزه تاریخی مشترک را نیز نشان می‌دادند. به همین سان امروز هیپی ها و فعالان چپ جدید را می توان به واحدهای نسلی متفاوت متعلق دانست که به یک انگیزه تاریخی مشترک به شیوه‌های گوناگون واکنش نشان می‌دهد. آنها با پهنه دیدی یکسان ولی با نگرشی متفاوت به جهان نگاه می‌کنند. مانهایم آرزومند بود که کارهایش در جامعه شناسی معرفت در دو مقوله جداگانه نگریسته شوند. یکی کارهای جوهری که تحقیق صرفا تجربی در آن در بر می‌گیرند و از طریق توصیف و تحلیل ساختاری راه‌های تأثیر روابط اجتماعی بر اندیشه خودشان را نشان می‌دهند، و دیگری تحقیق معرفت شناختی که به تأثیر این رابطه متقابل بر مسئله اعتبار می‌پردازد. به نظر می‌رسد که او در کوشش نخست خود موفق‌تر از کوشش دومش است. بانهای در پرداختن به مسئله معرفت شناختی راجع به ارزش حقیقی یا اعتبار قضایا مخشوش عمل کرده و همین او را آماج مستقیم انتقاد ساخته بود. با این همه اشتغال مانهایم به مسائل معرفتی در سراسر آثارش چنان شدید است که گهگاه چنین می نماید که در ذهن او این مسائل بر تحقیقات تجربی برتری داشتند. مانهایم زمانی که به مسئله توانای جامعه شناسی معرفت در تعیین ارزش حقیقی یک قضیه می رسد سخت دچار نوسان می شود، اما او در اواسط کارش خواسته بود یک نظریه جامعه شناختی معرفت و یا معرفت شناسی جامعه شناختی را بپروراند که بنابراین حقیقت یک عبارت را می توان از راه تحقیق درباره موقعیت اجتماعی گوینده آن ارزیابی کرد. مانهای در بسیاری از عبارت‌های گستاخانه‌اش به یک نسبی اندیش معرفت شناختی کلی بسیار نزدیک می شود که همین او را در برابر منتقدانش بی‌دفاع می سازد، زیرا آنان در برابر او استدلال می کنند که یک چنین موقعیتی در ذات خیش متناقض است، چون که خود نیاز به مطلق بودن دارد. با این همه او در برخی از نخستین نوشته‌هایش که به سال 1921 باز می گردند راه حل یک سر متفاوتی را در مورد مسئله معرفت عنوان می کند. مانهای نوشته بود درستی یا نادرستی یک قضیه یا هر گونه نظریه نمی توان با هر گونه تعبیر جامعه شناختی یا تکوینی رد یا اثبات کرد. چگونگی پدید آمدن یک چیز به خصلت درون ذاتی اعتبار آن هیچ ربطی ندارد. او در آخرین عبارت محکمی که درباره این موضوع مطرح می‌کند به صورت‌بندی دوران جوانیش برمی‌گردد. تو گویی پایان خط همان نقطه آغاز است. البته این درست است که در علوم اجتماعی نیز مانند هر علمی دیگر معیار غایی درستی یا نادرستی را باید با تحقیق در مورد پدیده مورد بررسی پیدا کرد. جامعه شناسی معرفت نمیتواند جانشین این معیار باشد. مانهای در اواسط کارش در زمینه جامعه شناسی معرفت اصولا اظهار داشته بود که هر اندیشه‌ای باید یک خصلت عقیدتی داشته باشد. معتقدان مانهای بیدرنگ یادآور شده بودند که یک چنین موضوعی نه تنها تناقض ذاتی دارد، بلکه نسبی اندیشی و منفی پردازی تام خواهد انجامید. او که زهر چنین انتقادی را چشیده بود بارها کوشش کرده بود تا این گفتهش را از معرض انتقادی وارهاند. در این کوشش ها گهگاه به نظریه عملگرایانه سازگاری با مقتضیات موقعیت خاص تاریخی توسل جسته بود. بنابراین دیدگاه یک رشته افکار در صورتی معتبرند که با اوضاع یک جامعه در یک مرحله معین تاریخی سازگاری داشته باشند و اگر این سازگاری را از خود نشان ندهند از درجه اعتبار ساقط می شوند. این راه حل ضعفی ذاتی دارد. داوری بر مبنای سازگاری یا ناسازگاری نه تنها بسیار دستوری است بلکه مبتنی بر واقعیت تحقق یافته. در بسیاری از موارد پس از تحقیق یک رویداد می توان ارزیابی کرد که کدام افکار در جهت سازگاری تاریخی عمل کردند، اما یک چنین ارزیابی در مورد افکار روز امکان پذیر نیست. Thank you.